ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ خودش و بنیامین نتانیاهو را قهرمان جنگ توصیف کرد. پزشکیان میگوید مواضع جمهوری اسلامی و بلاروس در جوامع بین المللی مشترک است. و اسرائیل طرح ارتش این کشور برای اشغال شهر غزه را تایید کرد. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مارک لوین روزنامه‌نگار سرشناس و محافظه‌کار آمریکایی گفت که بنیامین نتانیاهو قهرمان جنگ است و فکر می‌کنم من هم هستم.
He's a war hero because we work together. He's a war hero. I guess I am too. Yep. Nobody cares but I am too. I mean I sent those planes.
به گزارش CNN آقای ترامپ در یک گفتگوی رادیویی در شامگاه سه‌شنبه خود را به دلیل حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی قهرمان خواند. اشاره آقای ترامپ به حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای نطنز، فوردو و اصفهان در خاک ایران است. رئیس جمهوری آمریکا گفت که حکومت ایران می‌توانست در چند هفته به سلاح هسته‌ای دست یابد. او بار دیگر یادآور شد که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هم آسیب جدی به سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کردند. مسعود پزشکیان در دیدار با الکساندر لوکاشنکو گفت که مواضع جمهوری اسلامی و بلاروس در جوامع بین‌الملل مشترک است و دو کشور می‌توانند با همکاری هم بر تحریم‌ها به گفته او غلبه کنند.
خیلی از مواضع در کلیه جوامع بین‌المللی با هم مواضعمون کاملا مشترکه، دیدگاه‌های مشترکی داریم و به خصوص در این توافق‌هایی که مال اوراسیا است، بریکس، شانگهای، اینا جایگاه‌هایی است که چارچوب‌هایی رو بر ما مشخص می‌کنه که می‌تونیم در تمام این قسمت‌ها با همدیگه تعاملات خیلی سازنده‌ای داشته باشیم.
مسعود پزشکیان به دعوت رسمی الکساندر لوکاشنکو وارد مینسک پایتخت بلاروس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، او در دیدار رسمی با لوکاشنکو آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را متهم به یک جانبه گرایی کرده و گفته که این رویکرد برای جمهوری اسلامی و بلاروس قابل تحمل نیست. لوکاشنکو هم در این دیدار بر گسترش همکاری‌های نظامی و فنی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است. قرار است در این سفر چند سند همکاری دو جانبه امضا شود. جمهوری اسلامی ایران و بلاروس از متحدان روسیه به شمار می‌روند. الکساندر لوکاشنکو به عنوان دیکتاتور و متحد سرسخت ولادیمیر پوتین از سوی غرب طرد شده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که طرح ارتش این کشور برای اشغال شهر غزه را تایید کرده است. به گزارش رویترز این طرح چهارشنبه با فراخوان حدود 60,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل تصویب شد. این طرح در حالی به تصویب رسید که مقام‌های قطر و مصر می‌گویند که گروه افراطی حماس طرح پیشنهادی آتش بس موسوم به طرح عربی را پذیرفته، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید که جنگ تا بازگشت همه گروگان‌ها و خلع سلاح حماس ادامه خواهد داشت. سازمان حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در ایران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید که تصمیم برای اختلال در جی پی اس ها از سوی نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی گرفته شده است. به گفته ستار هاشمی، تصمیم به دلیل ملاحظه های حضور احتمالی پهپادها و حفاظت از آنچه که جان شهروندان عنوان شده اتخاذ شده است. آقای هاشمی امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت که وزارتخانه مطبوعه او در تلاش است این اختلال ها را رفع کند. به گفته او این اختلال ها موجب شده که کسب و کارها دچار مشکل شوند و بخشی از افت کیفیت ارتباطات هم به همین دلیل است. گزارش رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی در ایران حاکی از اختلال گسترده و چند ساعته جی پی اس در شهرهای ایران است که فعالیت برنامه های مسیریاب و تاکسی های اینترنتی را دچار مشکل کرده است. این اختلال ها به دنبال حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و جنگ 12 روزه میان دو کشور گزارش شده است. اما قطعی‌های پیاپی برق در ایران در کنار ضعف زیرساخت‌ها شبکه تلفن همراه را هم به شدت تحت تأثیر قرار داده. اختلالی که تماس‌های صوتی، پیامک و اینترنت را در بسیاری مناطق ایران مختل کرده و زندگی روزمره شهروندان را هم با مشکل روبرو کرده است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این روزها خاموشی‌های برق تنها چراغ خانه ایرانیان را خاموش نمی‌کند، ارتباطات آنها را هم قطع می‌کند. شبکه تلفن همراه اولین قربانی خاموشی‌های پی در پی گسترده در ایران است. با هر خاموشی خیلی از دکل‌های مخابراتی از مدار خارج می‌شوند و شهروندان برای ساعت‌ها نه اینترنت دارند، نه تماس تلفنی، نه حتی امکان ساده‌ای مثل کارت به کارت کردن پول. کارشناسا میگویند علت اصلی این اختلال ها فرسودگی باتری های پشتیبان دکل هاست. این باتری ها قرار بود در زمان قطعی برق چند ساعت شبکه را سرپا نگه دارند، اما عمرشان به پایان رسیده و دیگر کارهای لازم را ندارند. نتیجه این است که با هر خاموشی دسترسی مردم به پیامک، اینترنت و تماس مختل می شود. حتی تماس های استرالی. محمد جعفرپور مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به ایسنا گفته است در مراکز اصلی شهری مشکل چندانی نیست، چون ژنراتورها با سوخت گازوئیل و بنزین برق را تامین می کنند، اما در سایت های موبایل شرایط متفاوت است. او میگوید تنها راهکار نوسازی باتری هاست، اما برای این کار سرمایه گذاری سنگینی لازم است و اپراتورها توان مالی کافی ندارند. از سوی دیگر تحریم ها و هزینه های بالا هم مانع بزرگی بر سر راه نوسازی تجهیزات است. باتری های با کیفیت به سختی وارد ایران می شود و اپراتورها مجبورن باتری های فرسوده را بارها و بارها تعمیر کنند. همین موضوع باعث افت شدید کیفیت خدمات شده است. کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در این باره هشدار می‌دهد که اینترنت فقط ابزار سرگرمی یا فضای مجازی نیست. بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی، سلامت و خدمات عمومی به آن وابستند. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهادهایی را هم مطرح کردند: افزایش تعداد دکل‌ها برای کاهش فشار روی سایت‌های موجود، استفاده از پنل‌های خورشیدی به همراه باتری‌های نوین و ژنراتورها، و مهم‌تر از همه اختصاص بودجه بیشتر به این حوزه. اما مشخص نیست در شرایط کنونی ایران این راهکارها تا چه حد عملی است. تا وقتی باتری‌های فرسوده دکل‌ها نوسازی نشود و زیرساخت انرژی بهبود پیدا نکند، هر بار خاموشی یعنی خاموش شدن بخشی از زندگی دیجیتال ایرانیان.
گزارشی بود از رویا ملکی درباره قطعی‌های پی در پی برق در ایران و مشکلاتی که در کنار ضعف زیرساخت‌ها برای شبکه تلفن همراه هم به همراه داشته و اون رو تحت تأثیر قرار داده. اما در یک حادثه رانندگی در غرب افغانستان دست کم 76 تن از جمله 17 کودک کشته شدند که بیشتر آنها سرنشینان اتوبوس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران بودند. احمد الله متقی مدیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گفت که این اتوبوس که در مسیر کابل بود سه‌شنبه شب پس از برخورد با یک کامیون و موتورسیکلت در استان هرات آتش گرفته. او گفت که همه سرنشینان اتوبوس و همچنین دو تن که در وسایل نقلیه دیگر بودند کشته شدند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی فرماندار هرات به خبرگزاری فرانسه گفته که همه مسافران مهاجرانی بودند که در اسلام قلعه سوار وسیله نقلیه شدند. اسلام قلعه شهری در نزدیکی مرز افغانستان و ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هرات اعلام کرده که این حادثه به دلیل سرعت بیش از حد و سهل‌انگاری راننده رخ داده است. اما دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال 2024 میلادی 283 امدادگر در مناطق بحرانی جهان کشته شدند که مرگبارترین سال برای امدادگران این نهاد بین‌المللی بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، تقریبا نیمی از این جان باختگان، بیش از 180 تن در نوار غزه و در جریان درگیری‌ها جان خود را از دست دادند. پس از غزه، سودان با 60 کشته دومین کشور مرگبار برای امدادگران در سال گذشته میلادی، یعنی سال 2024 بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2024 خشونت علیه امدادگران در 21 کشور افزایش یافته است. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل با شرم‌آور خواندن این حمله‌ها و عدم پاسخگویی عاملان آن، این آمار را زنگ خطری برای لزوم حفاظت از غیر نظامیان و امدادگران در مناطق درگیری خواند. و اینکه داوود گودرزی معاون شهرداری تهران سه‌شنبه اعلام کرد که قطعه 41 بهشت زهرا که محل دفن شماری از اعدام شده های گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 است، به پارکینگ تبدیل می شود. قطعه 41 در بهشت زهرا تا پیش از این تقریبا با خاک یکسان شده بود و محل دفن شمار نامعلومی از اعضای اعدام های سیاسی در دهه ابتدای دهه 60 بود. گروه‌هایی همچون گروه فرقان، سازمان مجاهدین خلق، نظامیان و غیر نظامیان دخیل در کودتای نوژه و برخی دیگر از متهمان به افساد فی‌الارض در دهه 1360، اوایل دهه 1360. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا، همچنان با ما بمانید.